بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. مباحث کتاب منظومه حکیم سبزواری رو رسیدیم به ابتدای غررون فی الوجود ذهنی. ابتدا ابیات مربوط رو میخونیم، بعد وارد شرح ابیات میشیم و سپس متن رو تطبیق میدیم. للشیء غیر الکون فی الاعیان کون بنفسه لدى الاذهان، للحکم ایجابا علی المعدوم و لانتزاع الشیء ذی العموم. صرف الحقیقت الذی ما کسرا من دون منظماته العقل یرا و الذات فی انحى الوجودات حفظ جمع المقابلین منه قد لهز. فجوهر ما عرزن کیف اجتمع ام کیف تحت الکیف کلون قد وقع. فانکر الذهنی قوم مطلقا بعض قیاما من حصول فرقا. وقیل بالاشباح الاشیاء انتبت، وقیل بالانفس وهی انقلبت، وقیل بالتشبیه والمسامحه تسمیتون بالکیف عنهم مفسحه. به حمل ذات صورت مقوله وحدتها معاقل مقوله. خب در این غرر یکی از مباحث بسیار مهم فلسفی با عنوان وجود ذهنی مورد بحث قرار میگیره. اگر بخواهیم مطالب این غرر رو یه دستبندی منطقی بکنیم، به ترتیب کتاب منظومه باید خدمتون عرض بکنیم که حکیم سبزواری در گام نخست دلایل سگانه اقامه میکنن بر اثبات وجود ذهنی، در گام دوم اشکالاتی که بر وجود ذهنی وارد شده رو مطرح میکنند، و در گام سوم در مقام بیان پاسخهای گوناگون به اشکالات وجود ذهنی دیدگاه‌های گوناگونی رو که در مورد علم که مرتبط با مبحث وجود ذهنی است مطرح شده رو نقل می‌کنند و این دیدگاه‌ها رو نقد می‌کنند و سپس به بیان دیدگاه نهایی خودشون که برگرفته از دیدگاه ملا صدراست می‌پردازند. البته یک تفاوت جزئی میان دیدگاه خاص حکیم سبزواری و ملا صدرا هست که انشاءالله در ضمن مباحث خدمت شما عرض خواهیم کرد. اولا حکیم سبزواری در بیت اول که میگه لشیء غیر الکون فی الاعیان کون بنفسه لدى الاذهان، و معنیش این هست که یک چیز جدای از وجودی که در اعیان و خارج دارد، یک وجود به نفسه نیز در اذهان دارد. ایشون می‌فرمایند مراد از عنوان شیء در این بیت ماهیته، چون شما می‌دانید در بدایه و نهایه هم خوانده اید در فلسفه اسلامی در مبحث وجود ذهنی پیش‌فرض اینه که میان ذهن و عین مطابقت کامل برقرار هست، یعنی او تصورات ذهنی که در ذهن پدید می آید و برگرفته از واقعیات خارجی است و ما بعضا از اونها تعبیر به معقولات اولا می کنیم و بعضا تعبیر به مفاهیم حقیقی می کنیم و گاهی نیز تعبیر به ماهیت می شود، میان این تصوراتی که از صنف معقول اولی یا ماهیت یا مفهوم حقیقی است و اون مصداق خارجی که این معقول اولی یا مفهوم ماهوی از اون مصداق انتزاع شده، مطابقت کامل باید باشد. چرا فلاسفه اسلامی میان تصورات ذهنی و مصادیق خارجی که منشأ انتزاع این تصورات ذهنی هستند مطابقت کامل برقرار می‌کنند؟ دلیلش اینه که اگر کسی بگه که میان تصورات ذهنی برگرفته از مصادیق خارجی با خود مصادیق خارجی مطابقت وجود ندارد، معنی سخنش این هست که قائل به سفسطه شده است، به بیان دیگر این شخص داره میگه که علوم حصولی ما که از سنخ تصورند با آنچه که منشأ انتظای این تصورات هستند و مصادیق خارجی هستند مطابقت ندارد. به بیان دیگه لازمه این سخن اینه که علوم حصولی ما با علوم تصوری ما کاشف از واقعیات بیرونی نباشد. خب اگر کسی چنین حرفی بزنه، مثلا بگه که این میزی که در ذهن من پدید آمده در اثر ارتباط با این میز خارجی با میز خارجی مطابقت ندارد، بلکه او چیزی که در ذهن من پدید آمده شیئون و اونی که در خارج هست شیئون آخر، اینا دو چیزن، ارتباط به هم ندارن، اونی همون چیزیست که سوفسطائیان و بعضا ایدئالیست های افراطی این حرفو میزنن. اونها هم حرفشون همینه، اونها هم میخوان بگن که آنچه که از تصورات در ذهن ما داریم و اسمش رو میذاریم ادراکات تصوری با آنچه که مصادیق خارجی این ادراکات هستند یکی نیست و میان اینها مطابقت نیست، ما توهم مطابقت میکنیم. در واقع مطابقتی میان تصورات ذهنی و مصادیق خارجی نخواهد بود. خب اگر مطابقت میان ادراکات تصوری و مصادیق خارجی نباشد، یعنی اینکه دیگه علم ما کاشف از واقعیت نیست و ما به هیچ یک از علوم خودمون نمیتونیم اعتماد بکنیم، چه علومی که از سنخ علوم تصوری هستند و چه اون علوم تصدیقی که از او تصورات ذهنی گرفته شده اند. مثلا شما ابتدا در اثر ارتباط با خارج تصوری از آسمان پیدا می کنید، بعد تصوری از آبی پیدا می کنید و سپس در گام سوم می آید یک گزاره تصدیقی رو شکل می دید و مثلا می گید آسمان آبی است. خب قطعا اگر تصور شما از آسمان و تصور شما از آبی مطابق با او واقعیت آسمان و آبی نباشد، تصدیقی که از این تصورات حاصل شده او هم مطابقتی با واقع خارجی نخواهد داشت، چون شما میدانید هر تصدیقی فرع بر تصوره. اگر میان تصورات مطابقت نباشد چه معنی دارد که تصدیق ما مطابق با واقع باشد، حکمی که در تصدیق میکنیم مطابق با واقع باشد؟ قطعا اون احکامی که در گزاره‌های تصدیقی بر موضوعات بار میشه اونها هم مطابق با واقع نخواهند بود. پس هیچ یک از اندیشه های بشری، علوم بشری نمیتواند کاشف از واقع باشد. برای اینکه فلاسفه مسلمان از این محظور پرهیز بکنند و گرفتار این محظور سفسطه نشند، لذا به بداهت عقلی به این نتیجه رسیدند که باید میان تصورات ادراکی یا ادراکات تصوری و مصادیق خارجی اونها که منشأ انتزاعی این ادراکات هستند مطابقت کامل باشد. اگر مطابقت کامل نباشد این چیزی جز سفسطه نیست و دیگه اصلا ما نمیتونیم وارد فلسفه و علوم بشری بشیم. روشنه؟ پس این پرسش مهم که چرا فلاسفه مسلمان در ابتدای مبحث وجود ذهنی سخن از مطابقت ماهیت در ذهن و در خارج به میان میارند و رو همین مبحث مطابقت بحث نمی کنند، تحلیل نمی کنند، پاسخش همین هست. به بیان فنی و فلسفی، یا شما میان ادراکات تصوری و مصادیق این ادراکات مطابقت قائل هستید یا نیستید؟ یه حصر عقلیه. اگر میان ادراکات تصوری و مصادیق خارجی اونها قائل به مطابقت نباشید، سر از سفسطه در میارید. و چون سفسطه بدیهی البطلان است و بطلانش آشکاره، لذا ما او شق دوم را میپذیریم که باید میان ادراکات تصوری و مصادیق خارجی اون ادراکات مطابقت باشد. در واقع این مبحث مطابقت میان ذهن و عین، یا به تعبیر فلاسفه اسلامی مطابقت میان ماهیت ذهنی و ماهیت خارجی، ریشه در این تحلیل دقیق دارد که بالاخره شما باید مطابقت رو قائل بشید یا نباید قائل بشید که اگر قائل نشید سر از سفسطه در میارید و همه میدانید که سفسطه صحیح نیست. این یک نکته که به عنوان مقدمه باید گفته میشد. نکته دوم اینه، اینم پاسخ داده نشده در خود کتاب‌های فلسفه اسلامی ولی پرسش مهمی است، اینه که آقا شما مگر پیش از این قائل به اصالت وجود نشدید؟ میگیم چرا. خب اگر قائل به اصالت وجود هستید، چرا وقتی به مبحث وجود ذهنی میرسید مسئله مطابقت ماهیت ذهنی و ماهیت خارجی رو مطرح میکنید؟ شما میگید که ماهیت در ذهن و خارج یکیست، یعنی همون ماهیتی که در خارج تحقق دارد، مثلا ماهیت انسان، همان ماهیت انسان به ذهن ما منتقل می شود. یعنی محور مبحث وجود ذهنی را مطابقت میان ماهیت ذهنی و ماهیت خارجی دانستید، در حالی که پیش از این اصالت وجود را اثبات کرده اید. مگر بنابر اصالت وجود نباید ماهیت امر اعتباری باشد؟ ماهیت که واقعیتی ندارد، ماهیت بنابر اصالت وجود نه در خارج و نه در ذهن هیچ واقعیتی ندارد، هرچه هست وجود است. پس چرا وقتی مبحث وجود ذهنی میرسید میگید ماهیت خارجی با ماهیت ذهنی مطابقت دارد و یکسان هست؟ و این کلمه ماهیت یعنی چی؟ پاسخ سخن این هست که وقتی اصالت وجودی میاد در مبحث وجود ذهنی، سخن از مطابقت ماهیت در خارج و ذهن به میان می آورد، منظورش از ماهیت همون مفهومه. ما پیش از این در مبحث اصالت وجود خدمت شما عرض کردیم که بنابر اصالت وجود ماهیت از سنخ مفهوم است، یعنی ماهیت که به تعبیر دیگه بهش میگن معقول اولی، همان مفهومی است که از مراتب وجود در خارج انتزاع شده است. این در خارج ما یه سری مراتب وجودی داریم، از این مراتب وجودی ذهن ما مفاهیم ماهوی رو انتزاع میکنه، حد و مرزی مییابد میان این مراتب وجود، مابه الاشتراک ها، مابه الامتیازهایی مییابد، از مابه الاشتراک ها که قابل سلب از اون وجود خارجی یا وجودهای خارجی نیستند تعبیر به جنس میکند، و از اون مابه الامتیاز ذاتی که اون هم قابل سلب از فلان مرتبه وجود نیست تعبیر به فصل میکنه و این گونه ماهیت رو انتزاع میکنه. پس بنابر اصالت وجود ماهیت از سنخ مفهومه. لذا اگر یک اصالت وجودی در مبحث وجود ذهنی سخن از مطابقت ماهیت در ذهن و عین به میان آورد، مرادش اینه که همان مفهومی که ما از انسان خارجی میفهمیم دقیقا همون مفهومی است که از انسان ذهنی فهمیده میشود. یعنی تعریفی که بر انسان خارجی صدق می کند همان تعریفی است که بر انسان ذهنی صادق است، با این تفاوت که انسان خارجی آثاری دارد که انسان ذهنی اون آثار را ندارد. آتش خارجی آثاری دارد مثل سوزاندن که آتش ذهنی اون آثار، یعنی اثر آتش خارجی که همان سوزاندن هست، را ندارد. پس اگر گفتیم مطابقت ماهیت در ذهن و عین یعنی مطابقت دو مفهوم، یعنی در واقع دو مفهوم نگید، یعنی مفهومی که از یک واقعیت در خارج گرفته می شود با مفهومی که از اون واقعیت در ذهن گرفته می شود یکیست. شما نظر به انسان خارجی می کنید، یعنی نظر به وجود خارجی انسان می کنید، مفهوم انسان رو انتزاع می کنید. نظر به وجود ذهنی انسان هم که می کنید بازم مفهوم انسان رو انتزاع می کنید، ولیکن اختلاف در آثار هست. دقت کردید؟ این دوتا مقدمه بسیار مهم بود که پیش از ورود به اصل بحث گفته بشه تا یک سری شبهاتی را که ممکنه مطرح بشه در واقع از اذهان شما دور کند و پاسخ بده به اون شبهات. خب حکیم سبزواری می‌فرمایند مراد من از این شیء در بیت اول و مصرع اول بیت اول همون ماهیته. پیش از این اشاره‌ای داشتیم که شیئیت در فلسفه دو تا اطلاق دارد. گاهی میگن شیئیت و اون رو مساوی با وجود میدانند بنابر اصالت وجود. اینجا وقتی گفته میشه شی یعنی وجود، و وقتی گفته میشه وجود یعنی شی، یعنی هر شیئی وجود است و هر وجودی شی است. ولیکن گاهی عنوان شیء رو در فلسفه به کار میگیرند و اون رو اعم از ماهیت و وجود میگیرند. در واقع شیء در برابر لا شیء است. لا شیء میشه عدم، شیء میشود اعم از شیئیت ذهنی و شیئیت خارجی. دقت کردیم؟ شیئیت ذهنی و شیئیت خارجی هر دو شیئند. لذا در این معنای عام شیء هم به ماهیت اطلاق میشه هم به وجود. پس اگر جایی دیدید که عنوان شیء را گفتند و بر ماهیت اطلاق کردند تعجب نکنید، چون در فلسفه چنین چیزی رایج است. بله، بنابر اصالت وجود اطلاق عنوان شیء بر ماهیت اطلاق بالعرض است، ولیکن اطلاق عنوان شیء بر وجود اطلاق بالذات. لشیء ای الماهیت غیر الکون فی الاعیان و هو الوجود الذی یترتب علیه الاثار المطلوبه من کون بنفسه و ماهیته لدى الاذهان. میفرماید برای یک چیز یعنی ماهیت جدای از وجودی که در خارج دارد، حالا اون وجودی که در خارج دارد یعنی چی؟ و هو عطف به تفسیر کون فی الاعیان رو تفسیر میکنه. و هو الوجود الذی یترتب علیه الاثار المطلوبه من، و اون وجودی است که، یعنی وجود در اعیان وجودی است که آثار مطلوب از اون وجود بر اون مترتب می شود. مثلا از وجود خارجی آتش ما آثار مطلوب مثل سوزاندن و گرما بخشی رو انتظار داریم، طلب می کنیم. افزون بر این وجود خارجی که ماهیت می تونه داشته باشد، یا بفرمایید افزون بر این که ماهیت می تواند لباس وجود خارجی برتن کند، این ماهیت با همین ویژگی ماهوی خودش یک وجود نزد ذهن نیز دارد. کونون به نفسهی و ماهیتی، یک وجود به نفسه و ماهیتش دارد. حالا این هازا اشارتون الى ماهو تحقیق من ان الاشیاء تحصلو به انفسها لدى الاذهان. این سخن که ما گفتیم برای شیء و ماهیت جدای از وجود خارجی وجود ذهنی است، مطلبی است که بر اساس تحقیق به دست آمده است. اشاره دارد با آنچه که مطابق با تحقیق و پژوهش و قول حق است. چیه اون چیز؟ من بیان میکنه ماهوت تحقیق رو. ماهوت تحقیق چیه؟ اینه که اشیا با خودشان، یعنی با انفسشان، یعنی خودشان، یعنی ماهیتشان در ذهن حاصل میشوند و حاضر میشوند. حالا تعبیر اصالت وجودیشو گفتم، یعنی شما از آتش خارجی همان معنا و مفهومی را میفهمید که از آتش ذهنی میفهمید، با این تفاوت که آتش خارجی یک آثار مطلوبه‌ای دارد مثل سوزاندن و گرمابخشی که این رو دیگه از آتش ذهنی انتظار نداریم. حالا اون لدل اذهان رو تفسیر بفرمایید. و هو عطف به تفسیر اذهان وجود ذهنی چیست؟ و هو الوجود الذی لا یترتب علیه تلک الآثار. وجود ذهنی وجودی است که اون آثار وجود خارجی بر آن مترتب نمیشه. بله، وجود ذهنی آثار دیگری مانند آثار ذهنی دارد. مثل اینکه خواهیم گفت هر وجود ذهنی علم است و هر علمی نسبت به نفس یک اثری دارد. اثرش هم اینه که رفع جهل میکنه از نفس انسان. وقتی علم در ذهن پدید میاد، او جهل برطرف میشود. او یه اثر ذهنیه. وجود ذهنی است، وجود ذهنی هم وجوده، هر وجودی هم اثر دارد. منتها این که میگیم این وجود ذهنی اثر ندارد، منظورمون اثر خارجی را ندارد، نه اینکه فی نفسه در ذهن هم اثر نداشته باشه. در ذهن آثار خاص خودش را دارد، مثل اینکه علم است و رفع جهل میکنه از نفس انسان. بعد اینجا یک نکته ظریف رو حکیم زوزاری مطرح میکنند. میفرمایند که ما چرا در بیت از تعبیر لدل اذهان استفاده کردیم؟ لدا همون معنای انده رو میده. یعنی گفتیم که وجود ذهنی، یعنی یک چیزی مثل ماهیت، یک وجودی نزد ذهن دارد. از تعبیر فل اذهان چرا استفاده نکردیم؟ به جای فیل لدا آوردیم. ایشون میفرمایند که اگر میخواستیم از تعبیر فی استفاده کنیم، اون وقت رابطه وجود ذهنی که همون ادراک هم به حیث دیگر میشه ادراک، وجودهای ذهنی ما علم هم هستن دیگه، علوم حصولی ما هستن، ادراکات حصولی ما هستن. اگر فی می آوردیم، اون وقت رابطه این ادراکات که همان وجودهای ذهنی هستند با نفس میشد رابطه حلولی، یعنی ادراکات میشدن حال، نفس انسان میشد محل، چون فی ظهور در همین معنا داره دیگه، فی حرف ظرفیت ظرف دیگه ده. میخواد بگه که ادراکات در ذهن نمیتونن باشن. خب البته میدانید این نظر مشهور فلاسفه مشا هست. بنابر نظر فلاسفه مشا رابطه ادراکات ذهنی با نفس رابطه حل و محل است، یعنی ادراکات ذهنی به منزله اعراضی هستند، عرضند که در ذهن حلول مییابند و ذهن انسان یا نفس انسان محل اونها است. البته اونها اختلافاتی هم هست که بعضا محل را مادی میدانند، غیر از ادراکات کلی رو فلاسفه مشو مجرد نمیدونن. بله، ابن سینا در کتاب مباحثات یک برهانی آورده که خلاف نظر مشهور خودش در کتاب‌های دیگه هست و اون برهان تجرد ادراکات جزئی رو هم اثبات میکنه. حالا هر کدوم رو که بگیم، چه بگیم که اون نظر مشهور فلاسفه مشو که ادراکات جزئی رو مادی میدانند و محلی در مغز برای اون در نظر میگیرند، و چه اون دیدگاه نهایی ابن سینا در کتاب المباحثات رو بگیم که تمایل به تجرد ادراکات جزئی خیالی پیدا کرده، در این سخن بحثی نیست که رابطه ادراک با محل ادراک رو اینها رابطه حلولی میدانند. ولیکن ملا صدرا و به تبع ملا صدرا حکیم سبزواری رابطه ادراکات با نفس رو رابطه صدوری میدانند. به بیان دیگر فلاسفه مشا میگن نفس قابل ادراک است و از بیرون ادراک عارض بر نفس میشه و نفس ادراک را میپذیرد، قبول میکند و این میشه رابطه حلولی. ولیکن ملا صدرا میگه که نفس فاعل ادراک است، یعنی رابطه نفس با ادراکاتش را ادراکات جزئی ها، دقت کنید نه ادراکات کلی، رابطه نفس با ادراکات جزئی رابطه صدوری است. خود نفس است که انشاء می کند و ایجاد می کند اون صور جزئی خیالی را، اون صور جزئی که در ذهن اینها را ادراک می کنه. لذا شما می تونید یه تحلیل فلسفی دقیق ارائه بدید، بگید که به حصر عقلی رابطه ادراک با مدرک یا رابطه ادراک با نفس از دو حال بیرون نیست، یا رابطه ادراک با نفس را از نوع رابطه قابل و مقبول است یا از نوع رابطه فاعل و فعل است، یا نفس میپذیرد از بیرون یا نفس ایجاد میکند از درون، از این دو حال خارج نیست. فلاسفه مشا نوعاً قائل به حلولی بودنند، یعنی میگن که نفس قابل صور جزئی ادراکی است. ملا صدرا و پیروان ملا صدرا فلاسفه حکمت متعالیه قائل به این هستن نوعاً که نفس رابطش با صور ادراکی رابطه صدوری است، صور جزئی ادراکی. البته در کتاب نهایت الحکمه در مرحله 11 علامه طباطبایی دیدگاه خاصی رو مطرح کردن که شما در نهایه خواندید، ما هم توضیح دادیم خدمت شما که اونجا ایشون بر این باورن که در ادراکات جزئی خیالی هم نفس در واقع قبول می کند صور جزئی را، چون در اثر ارتباط با مجرد مثالی ادراکات جزئی برای نفس حاصل می شه. دیگه او دیدگاه خاص علامه بود غیر از این دیدگاه که ملا صدرا دارند. ملا صدرا نفس رو نسبت به ادراکات جزئی فاعل می دانه، لذا می گن رابطه نفس با ادراکات جزئی از نوع رابطه صدوریست، یعنی نفس خودش صادر می کند ادراکات جزئی را، ایجاد می کند، نه رابطه حلولی آنگونه که فلاسفه مشا میگن. متن رو نگاه کنید. لم نقل فی الاذهان للاشاره الی ان قیام الاشیاء بها قیام صدوری، ما تعبیر فی الاذهان نگفتیم به خاطر اینکه اشاره کنیم به اینکه قیام اشیاء بها، قیام صدوری، قیام اشیاء به نفس، این اشیاء یعنی همون ماهیاتی که در ذهنند، همون ادراکات جزئی، این ماهیاتی که در ذهنن و وجود ذهنی دارن و به تعبیر دیگه ادراکات جزئی ما رو تشکیل میدن، قیام اینها به نفس قیام صدوریست، یعنی نفس در اثر ارتباط با اون موجودات مادی خارجی زمینه براش فراهم میشود تا خود نفس بتواند صورتی مماثل با صورت مثلا میز در خارج در عالم نفس خودش ایجاد بکند. لذا میگن خود نفس صادر میکنه این صور جزئی را. بله، ارتباط نفس با اشیاء بیرونی از نوع علت معده است، که البته تو اون نهایه هم مطالب دقیقی رو خدمت شما عرض کردیم، میتونید مراجعه بکنید. لا حلولیون اگه فعل از هان می آوردیم، معنای این میشد که رابطه نفس با ادراکات جزئی رابطه حلولی است. ما نمیخوام بگیم رابطه حلولیه، همچنان که به فلاسفه مشا نسبت داده شد. حالا میتونی مثال بزنی برای قیام صدوری؟ میفهم بله، که قیام الاشیاء بالمبادل عالیه و لاسیما مبدع المعادی. قیام اشیاء به مبادی عالی، منظور از مبادی عالی موجودات مجردی هستند که علت هستی بخش موجودات مادی هستند. خب علت هستی بخش که مجرد است، چگونه ایجاد می کند موجود مادی را؟ به صورت صدور، یعنی موجودات مادی از علل هستی بخش صادر می شوند. همیشه رابطه علت با معلول رابطه صدور است، رابطه صدوری است، چون علت هستی بخش دیگه. معلول که عارضه بر علت هستی بخش نمیشه بگیم رابطه حلولی است، بلکه رابطه صدوری است. یا ولاسی ما به ویژه مبدا المعادی که خداوند متعال باشد، رابطه موجودات با خدا چه نوع رابطه است؟ رابطه حلولیه یا صدوری؟ روشنه، خداوند متعال علت هستی بخش ماست، لذا مجموع ممکنات نسبت به خدا صادر عن الله هند و رابطه خدا با ممکنات رابطه صدوری است. به بیان برخی، نفس انسانی مثل خدا نیست ولیکن مثال خدا هست. همانگونه که خداوند متعال موجودات را میآفریند و کن فیکون میکنه در آفرینش موجودات، به محض اینکه اراده میکند اینها موجود میشن. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. و همچنان که رابطه موجودات با خدا رابطه صدوری است، در عالم نفس انسانی هم همین رابطه. نفس انسان هم به محض اینکه اراده بکنه میتواند صور جزئی را در ذهن خودش ایجاد بکنه. شما به محض اراده میتونید صورت میز رو تو ذهن خودتون تصور کنید و ایجادش کنید. لذا رابطه نفس با صور ادراکی جزئی نیز رابطه صدوری است، یعنی نفس نسبت به صور ادراکی جزئی به منزله علت هستی بخش نسبت به معلول و فعل خود است، همان گونه که خدا نسبت به ممکنات چنین حالتی دارد. خب اینجا این بحث تمام می شود. برای اینکه خیلی خسته کننده نباشه مباحث و ابتدای اون دلایل سگانه بر اثبات وجود ذهنی هم رسیدیم، این مبحث بعدی رو میذاریم برای جلسه بعدی تا انشاءالله وارد دلایل سگانه اثبات وجود ذهنی بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.